بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در صورتی که مجتهدان متساوی در فضیلت علمی و در خصلت علمی باشند، آیا مکلف و مقلد مخیر است در انتخاب یکی از اینها، یا اینکه باید احتیاط بکنه؟ گفته شد در صورتی که مخالفتی اینها با یکدیگر ندارند، آراء مانند هم دارند، اونجا همه مذعنن و معترفن به این که شخص مخیره. اما عمده کلام و نزاع در صورت دوم است، یعنی جایی که آراء متضاد و متعارض و متخالف دارند. در اینجا اختلاف وجود داشت، مشهور تأخیر میگفتند و آیه خویی قائل به احتیاط بودند و نظری هم مثل نظر آیه سیستانی یک تفصیلی میداد. این تفاوت جدی بود که مرحوم آقای خویی با مشهور داشتن. بعد گفتیم که در این مسئله مقام اول اینه که از نظر ثبوتی ببینیم تأخیر در حجیت و انتخاب معقوله یا معقول نیست. آقای خویی فرمودن 4 صورت متصوره و همه اونها محل اشکال و مناقشه است، نمیشه هیچ یک از اون 4 صورت که در اینجا متصوره پذیرفت. بنابراین وقتی که راه ثبوتی برای تصویر حجیت نیست، طبعا دیگه سراغ عدل رفتن هم نیازی نیست. فوق اون که ادله بگویند، به ظهورشون بگن مثلا همین تأخیر، ولی وقتی که در مرتبه ثبوتی و عالم واقع ممکن نباشد، با ظهور را از اون برداشت. این و دلیلش هم این بود که جعل حجیت برای نظرات کارشناسی متعارض معقول نیست. وقتی که چند نظر متفاوته، بخوایم بگیم همه این انظار حالا به نحو جمع یا تخییر یا مشروط هرچه فرق نمی کنه، ولی این انظار همه کاشفن، واقع نما هستن، این نمیشه. این سیر بحث بود فرمایش آقای خویی. و بعد ما فرمایش رضا آقای فاضل در مناقشه این مسئله نقل کردیم و از اون عبور کردیم، رسیدیم به عرایضی که دیروز ملاحظه کردی. دیروز ما در بررسی این مسئله با توجه به اهمیت فوق العاده‌ای که داره، گفتیم 2 مطلب را دیروز گفتیم. مطلب اول این بود که تفاوتی است بین حجیت ذاتیه و حجیت عرضیه، و در امارات و نظرات کارشناسی و فتوا و خبر و اینها همه حجیت ها مجعوله است، قراردادی است، ذاتی نیست. و این تفاوت هم در اینه که در حجیت ذاتیه انعقاد 2 حجت بر امر متعارض، این امور متعارض و متضاد اصلا امکان نداره. اما در حجت‌های مجعوله، حجت‌هایی که به قرار ما و شما وابسته است، نه، تابع قرار داده و منع عقلی در مسئله نیست. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که خب حالا این منع عقلی نبودن کافی نیست، باید یک فلسفه‌ای و وجه عقلایی هم در او باشه. بله، اینجا شما بشینید خیلی چیزها رو میشه جعل کرد، اعتبار کرد، قرار داد، ولی این قرار داد ضمن این که محال نیست، شرط دیگری هم داره، باید یک امر معقولی باشه، قابل قبول و پذیرش باشه و وجهی داشته باشه. در مطلب دوم گفتیم این وجه هم در اینجا وجود داره، به خاطر اینکه عرض شود که این نظر و فلسفه اون اینه که احتیاط را شارع نمیپسنده که بخواد مبنای زندگی بشه اجتهاد بشه احتیاط بین نظرات کارشناسی، با توجه به اینکه غالبا هم نظرات کارشناسی یه تفاوتی هم دارن با هم دیگه، وقت بخواد مبنا را بذاره بر احتیاط در انظار کارشناسی، این لن یجعل الله علیکم فی الدین من حرج، شریعت سمحه و سهله است، این چیز چندان پسندیده نیست. ضمن این که ممکنه مالا داریم بحث گذشته رو میگیم، ضمن این که این احتمال این که در این نوع کارشناسی ها علاوه بر اون جهت کشف از واقع یه نوعی ارتباط با کارشناسان دارای موضوعیت باشه، اینم نکته دیگه است. همین دوتا نکته در عالم ثبوت که حرف نامعقولی نیست، لازم نیست بگیم حتما هم اینطوری هستا، همین که قابل تصوره یعنی معقول مسئله، اون وقت اطلاقاتی که تو بحث بعد میگیم وجهی نداره ازش دست برداریم. چی میفرمایید شما؟ نه دیگه، مطلب اول ثبوته، مطلب دوم ها، این مطلب دوم به یک معنا همون ثبوته، میگیم در عالم ثبوت اینجا این احتمالش وجود داره که به خاطر این بیاد حجت جعل حجیت نسبت به نظر کارشناس بکنه، که یه جاهایی هم این کارشناس ها متعارضن، امکانش هست. پس اون اولی میگه اون امکان عقلی وجود داره، مطلب اول. دومی میگه این امکان عرفی هم داره، اینجا این چیز چیه؟ بس حجت ذاتیه نیست، حجت عرضی هست. خب چرا نمیتونه؟ بله تو دو تا خبر، بله دیروز اون تفاوتی که دیروز اینو دیروز عرض کردیم، دو تا خبرم نمیتونه، جعل میتونه بکنه، منتها برای مکلف چون جمعش نمیشود، بله از این حس نمیشه. ولی وقتی که اون نکته بدلیتی که آیه فاضل داشتن گفتیم اون نکته قابل استفاده است تو این بحث، ولی وقتی که حالت بدلیت داره نه، اون اشکالم داره، عملا مشکلی بر نمیخوره. بنابراین مطلب اول اینه که از نظر ثبوتی اشکال نداره، اشکال عقلی ثبوتی نداره. مطلب دوم اینه که از نظر عرض شود که امکان عرفیش هم با توجه به اینکه احتیاط نمیخواد مبنای زندگی مکلفان قرار بگیره، امر معقولیه و در اون اشکالی وجود نداره. بله بله، ما در هر صورت بله، حالا ما این گفتیم یه بله، ما هم از اول تا حالا همین همه جا در کنار اون طریقیت و کاشفیت یه درصدی برای اون بحث ارتباط و اینها را حساب براش باز کردیم دیگه، از اول تا حالا ما یه درصدی برای این حساب باز میکنیم. البته اینم نباشه بازم امکان داره دا، نه اینکه امکان نداشته باشه، ولی در این حال ما هم فکر میکنیم که یک عرض شود که مایه ای از این بحث موضوعیت و عنایت شارع به ارتباط مقلد با یک کارشناس با کارشناسانی مد نظره. البته نباشد هم با همون نکته اول هم قابل تکمیل بحثا، ولی در این حال جز. پس این دو مطلبی است که در اینجا گفته شد. بنابراین از نظر ثبوتی راه برای این که شارع نظر کارشناس را معتبر قرار بده و آنگاه که کارشناسان همترازن یک اعتبار به نحو عام به اطلاق بدلی آمده روی همه اونها باز میشه، وقت مکلف میتواند انتخاب بکنه این نظر کارشناس برای تو اینجا معتبره، به کارشناس مراجعه بکن. کارشناسان هم متساوی و دارای آرای متعارضن، هیچ مانعی نداره که همه اینا به نحو اطلاق بدلی دارای حجیته. بله اگر بخواد حالت اطلاقی یا عموم شمولی باشه که این سوال ایشون بود، اون البته در چون در عمل نمیتونه مکلف هر دو رو جمع بکنه مثل باب خبر، اون یه مقدار مثلا دارای اشکاله و به نحو اطلاق شمولی نمیشه. همونجا موقت ولی همونجا میتونه بگه تأخیرا، بگه به ایه ما اخستم من باب تسلیم فقط وسعک، به ایه ما اخستم من باب تسلیم فقط وسعک. این دوتا مطلب عرض ما در بررسی مسئله بود که همون رأی و دیدگاه مشهور با این مطلب تثبیت میشه. حالا بر این دو مطلب یه چند تا نکته دیگر هم بیفزاییم. نکته سومی که اینجا وجود داره این است که نشانه این که تخییر در انتخاب حجت ولو حجت‌های متعارض معقوله اینه که خود آقای خویی آخر بحث رو اگر مطالعه کرده باشید، آخر بحث میگن که خود ایشون به یه شکلی همین بحث رو پذیرفتن. آخر ایشون میگن ما تخییر عقلی را در اونجایی که آراء دو مجتهد به نحو محظورین باشه که قابل احتیاط نیست، میگه اونجا عقل میگه تخییر، عقل میگه تأخیر. یک مجتهد میگه این اقدام و این عمل واجبه، یکی میگه حرامه. خب وقتی که دو فتوا یکی وجوب یکی حرمت شد، اونجا احتیاط میشه؟ دوران هم بین محظورینه، بین نفی و اثباته، اونجا احتیاط نمیشه. اونجا چی میگید شما؟ خدا آقای خویی هم اونجا میگن تأخیر عقلیه دیگه. یه مجتهد میگه واجبه، یکی میگه نه این اصلا تشریع حرامه. در یه جایی فرض بکنید که یکی میگه این عمل واجبه، یکی میگه نه این حرامه. عرض شود که این میشه احتیاط کرد؟ نه. خب چی کار میکنه؟ عقل میگه بالاخره باید یکیشو عمل کنی دیگه، یا این یا اون، کدام ترجیح نیست، انتخاب خودت. اینجا الان یه قهرن یه نوع حجیتی وجود داره. خب این تأخیر عقلیه که خود ایشون هم قبول کردن. بعد اینجا حالا ممکنه کسی بگه که خب این دیگه الا و لابدی عقلیه، کاریش نمیشه کرد. خود ایشون یه نکته دیگه هم دارن، میگن یا جایی که دوران عمبین محظورین نیست ولی ما میدانیم که شارع احتیاط را نمیخواهد، خب اونجا میگه که باز تأخیر، با اینکه دوران عمبین محظوره نیست. یکی میگه قصر بخون، یکی میگه تمام بخون، دوران عمبین محظوره نیست، راحت میشه جمع کرد. اما اگه یقین داره که شارع نمیخواد این احتیاط انجام بشه، خب میگه عقل میگه مخیری، یک این را انتخاب بکن یا اون انتخاب بکن. این فرمایش آقای خویی نشون دهنده اینه که راه تأخیر چیز بسته ای نیست، همون راهی که مشهور علل اصول رفتن. به طور کلی مشهور همون مطلبی که رو تو مطلب دوم عرض کردیم، رو دیدی که داشتن که احتیاط مبنای زندگی نیست، رو اون دید گفتن دیگه یکی از اینا رو میتونه انتخاب بکنه. بنابراین اینم مطلب سوم که خود آقای خویی هم یه شکلی تأخیر رو پذیرفته، نه اون تأخیر عقلی که در دوران عمبین محظورین باشه، نه حتی در جایی که دوران عمبین محظورین نیست ولی میگه میدانیم که شارع اینجا احتیاط رو نمیخواه، میگه اونجا باز تأخیر، در حالی که اینم تأخیر عقلی محض نیست. اینم مطلب سوم که به شکلی خود ایشون هم ناچارند که حداقل در بعضی موارد تأخیر را بپذیرند. این هم مطلب سوم که حالا اصل مطلب همون یک و دو بود، حالا سوم هم به عنوان شاهدی. مطلب چهارم هم در بررسی این مسئله اینه که ملاکی که مرحوم آقای خویی و کسانی مانند ایشان در اینجا ارائه کردن، علم به مخالفت فتاوا و یا عدم علم مخالفت فتاواست. میگن اگر نمیدانی که اینها با هم مخالفن یا مخالف نیستن، شما مخیرید. اگر میدانید، شما مخیر نیستی، باید احتیاط بکنید. این فتوای و نظر آقای خویی اینه دیگه. درسته؟ ایشون میگن که با علم به مخالفت فتاوای این چند نفر دیگه تأخیر در کار نیست. اگر علم نداری اون وقت مخیری. این مطلب درسته؟ بله؟ خب حالا ببینید این فرمایش ایشونه. حالا من یه سوال میکنم. ایشون میفرمان که جعل حجیت برای آراء چند فرد متساوی که نظراتشون متفاوته معقول نیست. این بحث ثبوتیه دیگه. یعنی که در عالم واقع با قطع نظر که شما بدونی یا ندونی، اگر این حضرت امام و مرحوم آقای خویی این دوتا اگر در متن واقع در بحث کثیر السفر رأی متعارضی دارند، در متن واقع میگه نمیشه بگیم هر دو اینا حجته، مکلف باید برای احتیاط بکنه. نمیتونه بگیم هر دو حجت، هر کدام میخوای انتخاب بکن. این کار به علم من نداره. ما توقع شما داشتیم که شما این نکته رو بگید، حالا ما داریم میگیم و نمیخواد قبول کنی. خب یعنی چی اون رو؟ نه میخواد بگه نه در مقام جعل، در مقام جعل ایشون میگه اشکال داره. نمیتونه او در مقام جعل وقتی نگاه میکنه، نه این بیان ایشون این نیست و واقعا هم این نیست. اگر نمیشود حجت های متعارض را جعل کرد، این تابع علم و جهل من نیست. علم من فقط موجب تنجز و عدم تنجز میشه. در مقام جعل اصلا نمیتونه قرار بده حجت های متعارض را. و اگر این باشه، فکر نمیکنم خیلی به علم بند باشه. و مجرد این که علم نداره به مخالفت، اون وقت بگیم چی؟ شما مخیری. نه خب برو تحقیق بکن دیگه. برای اینکه اینجا فی الواقع، اگر فی الواقع مخالف باشن این فتاوا، امکان جعل حجیت متعارض نیست. اگر فی الواقع متعارض نباشه، چرا جعل حجیت برای همه شده، شما مخیری. حالا کدامه؟ میگه برو تحقیق بکن. راه هم که بسته نیست. حاشیه عروه رو میذارید، عروه رو میذارید جلو، حواشی هم میذارید جلو خودتون، میرید اینا اینجا با شما حرفاشون با هم متعارضه، متعارض نیست. در حد متعارف دیگه. بله یه وقتی راه تحقیق براتون بسلوده، اون حالا داستان جوری دیگه میشه. اونجا حالا حتما به مجرد این که نمیدونه و راه هم نداره، اون وقت دیگه تأخیره. احتمالا ممکنه بگیم اونجا باید احتیاط بکنه، نمیدونه حجت اینجا الان اینجوریه اونجوری. اینم ندیدم کسی متعرض این مسئله شده باشه. که نکته چهارم اینه که اگر بپذیریم این فرمایش شما آقای خویی را که در صورت مخالفت این کارشناسان همتراز نمی شود حجیت برای اینها قرار داد تا انتخاب بکنی، بلکه فقط شما راه احتیاط برات بازه، این وجهی نداره برای اینکه علم را ما اینجا دخالت بدیم. نه، فی الواقع اگر حجیت اینا تعارض دارن، مولا نمیتونه اینا را حجت قرار بده در مقام همون جعل، و شما باید بری تحقیق بکنی، نه اینکه همینجا بشینه بگه من علم مخالفت ندارم مخیره. اتفاقی اگه علم مخالفت پیدا کردم باید احتیاط بکنم. نه، باید بری تحقیق بکنی، مسئله رو بررسی بکنی و اطمینان به عدم مخالفت که پیدا کردید اون وقت میشه تأخیر. ولی حتی احتمال مخالفت هم بدید شما نمیتونید قائل به تأخیر باشید. بس مسئله رو اینجوری نتیجه باید بگیرید اگرم مبناتون درست باشه. اینم یک مطلب دیگر و مهمی است که در اینجا مطرحه و این را حالا ندیده بودم کسی طرح کرده باشه، ولی به نظرم این مطلب تمامی است. این چهار. مطلب پنجم در بررسی این مسئله، مطلب پنجمم اینه که حالا بپذیریم این فرمایش ها را بپذیریم، بیایم جلو، بگیم که در جایی که کارشناسان همتراز و مجتهدان متساوی هستند و آراء متفاوتی دارند باید احتیاط کرد. میگیم باید احتیاط کرد، همراه آقای خویی بشیم، میگیم باید احتیاط کرد. احتیاط دو نوع اینجا متصوره. یکی احتیاط بین القولین یا بین الاقوال، یکی احتیاط در واقع. گاهی این دو نوع احتیاط از هم جدا می شوند. یک باره که در عرض شود که احتیاط ما می خواهیم جمع بین این دو تا یا سه تا قول بکنیم، خب باید رعایت این دو سه تا بکنیم و احتیاط بکنیم. ولی یه وقتی هست که نه، یه احتمالات دیگری هم در مسئله میره ولو قائلی نداره، اینجا باید احتیاط جامعتری انجام داد، احتیاط جامعتری باید انجام داد. این که کسی میره پزشک برای معالجه یک کسالتی که داره، یک پزشک میگه مثلا این دارو مصرف کن، یه پزشک میگه اون دارو مصرف کن، فلان دو تا پزشک هم، دو یکی میگه این یکی اون. خب احتیاطش به اینه که اگر اینا حالا دبرانه بین محظوره نیست و ضرری اونور نداره، خب احتیاطش اینه که میگه هر دو نوع جوشندنی رو، هر دو نوع دارو رو مصرف بکن دیگه. اگر احتمال نمیده که اینا همدیگه رو خنسا بکنه، دو هر کدوم جداست. این احتیاط بین دو نظره، دو نظر کارشناسی است. ولی همینجا ممکنه که با قطع نظر از نظر کارشناسی احتمالات دیگه هم بده، ولو احتمال کارشناسی نیست، احتمال میده که نه، غیر از این دوتا مثلا سه چهار اینا ممکنه اثر داشته باشه، ولی اون که حالا هیچ کارشناسی اونو نمیگه، ولی احتمال میده که اونام در این اثر داشته باشه. خب این میگن برو احتیاط بکنی، این احتیاط فی الواقعه، یعنی دائره وسیع‌تر از قول این دوتا مجتهد یا دوتا طبیب یا پزشکه. در احتیاط بنابراین دو نوع تصویر وجود داره که به اینا میگن، اولی میگن الاحتیاط بالجمع بین الاقوال، بین اون انظار کارشناسان. دومی رو میگن الاحتیاط فی الواقع، کار نداره که این دو نظر کارشناسیه، نه، یه احتمالات دیگه هم میده ولو کسی نگفته، ولی بالاخره احتمال میده، او احتیاط جامعتر و تامتره. خب حالا اگر ما قائل به احتیاط شدیم، گفتیم در جایی که مجتهدان مساوی و کارشناسان همتراز هستن، رأی های متفاوت هم دارن، شما باید احتیاط بکنی. احتیاط بین چی؟ احتیاط بین انظار اینها یا احتیاط جامعه تر اونجایی که متصوره. حالا همه جا نیست، خیلی جا این دوتا احتیاط با هم منطبقه، ولی یه جایی هم از هم جدا میشه. اونجایی که از هم جدا میشه، احتیاط در حد رعایت این دوتا قول، یا اینکه نه احتیاط وسیع‌تر، احتمالاتی هم که حتی در اقوال اینها نیست اونم رو باید در نظر گرفت. مثلا اگر حالا یا مجتهدای غیر همترازی وجود دارن، اونا یه حرفای دیگه زدن، میگه حرف اونام رو باید ببینی، احتیاط را به شکلی باید رعایت بکنی که نظر اونام دیده بشه. اینم در اینجا این سؤاله که ظاهر آقای خویی احوت رعایت احوت بین القولینه، بین اون متساوی هاست، میگه باید اینا رو با هم جمع بکنی. این ظاهر فرمایش آقای خویی اینه. و ولی ممکنه کسی بگه نه، برای چی شما اینجوری میفرمایی؟ بعد از اینکه گفتید که این نمیتونه اینا رو، ادله از اینا منصرفه، اینا حجت مجعول نشده، جعل حجیت رو این اقوال مساوی متعارض جعل حجیت نشده، خب باید احتیاط بکنی. چرا احتیاط بین این دو نفر بکنی؟ احتیاط جامعه بکن دیگه، تا اونجا که البته میسره. بله اسر و حرج چیزی باشه اون داستان دیگه است، بین القولینش هم اگه اسر و حرج باشه برداشته میشه، اون عنوان ثانوی است. ولی اگه مشکلی نباشه، چرا وقتی که شما رأی کارشناسی دیگه اینجا جعلی نشده، حجیتی نداره، خب احتیاط فی الواقع بکن، برای چه احتیاط فی الواقع نکنی؟ چرا؟ چرا بحث متساویه؟ بله بله، عرضم همینه، میگیم حجیت تو این متساوی ها شما میگفتید معقول نیست، اصلا شارع حجیتی رو اینا قرار نداده. اگه حجیتی قرار نداده پس چی؟ مگر اینکه بیاد بگید نه این دوتا در تعارض اومده، این دوتا در نفی سوم و آرای دیگه حجیت داره، که اینا معمولا میگن این درست نیست، تو بحث حجیت گفته شده. ولی اگر حجیت تو اینا نیست، چرا میگه احتیاط بین اینا بکن؟ احتیاطت فی الواقع بکن دیگه، یعنی هر نظری اینجا هست باید رعایتش بکنی، مگر اینکه حالا با یه مشکل ثانوی مواجه باشی. اینم از این مسئله.
شما الان چیزی گفتی، الان من قبول کردم، الان واقع و ظاهر، واجب غیر وجوب. شما الان مثال گفتی دارو، من قبول نکردم.
درسته،
قبول تمام.
بله نه، در قصر و تمام و اینها اونجا، آره اون در عرض کردم، آره نه منم قبول ندارم. گفتن در جایی که معقول باشه، در قصر و تمام اونجا احتیاط بین دو قول با احتیاط فی الواقع یکیه، یعنی که اصلا یقین داریم که دیگه نماز یا قصر یا تمامه دیگه، احتمال جور دیگه نیست. جایی باید فرض بکنیم که نه، یه احتمال سوم و چهارمی هم هست که توی آرای متساوی نیست، اونجا این دوتا احتیاط از هم جدا میشد و این بحث اهمیت پیدا میکرد. هر جا که احتیاط در واقع اوسع از احتیاط بین القولین باشه، وجهی نداره که بگیم احتیاط بین القولین، باید بگیم احتیاط فی الواقع. اینم مطلب پنجمی که در اینجا وجود داره. این پنج مطلب رو حالا تو ذهنتون باشه، حالا امروز چند جمله از نهج البلاغه بخونیم. صلواتی بفرستید. قبلا بخش هایی از این خطبه 192 که خطبه قاصه است و خطبه مفصلی هست ملاحظه کردید، ما حالا منظم اینا رو نخوندیم، یه قسمت های اوائلش رو خوندیم، حالا یه جمله ای از آخر خطبه میخواییم بخونیم. در این خطبه که با بحث شیطان و استکبار و تکبر شروع شد و همینجور دیگه با محوریت همین بحث حضرت آمده جلو و به یه مناسبتی هم دیگه میره به سمت سنت و سیره پیامبر خدا و به همین مناسبت نسبت خودشون را به پیغمبر بیان کردن، که جمله های خیلی زیبایی در این خطبه در نسبت و رابطه میان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه ذکر شده. اون جمله‌ای که لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه در همین جا آمده. حضرت فرمود من از کودکی در کنار حضرت بودم، مثل حالا با این تعبیری مثل بچه شتری که همراه مادر حرکت میکنه، اینجور من جدایی ناپذیر بودم با پیامبر خدا در طول حیاتم، یعنی از آغازین روزهای زندگی همراه پیامبر حرکت کردم و تا آخرم در کنار ایشون بودم. و در کوچکی به ایشون گرویدم که حضرت را استهزا کردن که و هل یصدقو که فی امرک الا مثل هذا، گفتن کسی که تو را تبعیت میکنه یک کودکیست. تو اینجا حضرت استهزا میکردن که در میان این همه مردم یک کودکی همراه توه. بعد آخرین فراز این خطبه قاصعه 190، خطبه 192 اینه، حضرت فرماد و انی لمن قوم لا تاخذهم فی الله لومت و لائم. برای خودشون حضرت در پایان خطبه قاصعه 12-13 تا صفت بیان میکنن، میگم فرمان که من از اون مردمانی هستم و قومی هستم که این ویژگی ها دارن، که حالا چند تا این ویژگی هایی که در این کلام برای خودشون ذکر کردن به این ترتیبه: لا تأخذهم فی الله لومت و لائمن، لا تأخذهم فی الله لومت و لائمن. من از آن گروهی هستم که در راه خدا و پیمودن مسیر حق از سرزنش کسی حراس ندارم. لومت و لائمن، لومم همون یک سرزنشه، یک واحد سرزنشه، سرزنشی از کسی مرا به حراس نمی اندازه. این جمله همونیست که در قرآن کریم هم آمده که یا جاهدون فی سبیل الله لا تأخذهم فی الله لومت و لائمن، در حالا کجای قرآنه یادم نیست، در قرآن کریم هم آمده که وقتی مؤمنین و مجاهدین رو چه میکنه، میگه اونها لومه لائم اونها را از حق جدا نمیکنه. این یعنی چی که حالا این سرزنش سرزنشگر او را از حق جدا نمیکنه؟ یه وقتی میگید که اون طرف قصه را کسی بیان میکنه که این آدم در راه حق چنان استوار و ایستاده است که اگر سخت‌ترین بلاهای عالم هم بر سر او بیاد، با قتل و کشتار هم مواجه بشه، او عقب نمینشینه. این گاهی برای عظمت یک شخص و روحیه مقاومتش اینجوری بیان میشه. ولی در این بیان که در قرآن هم سابقه داره، میگه سرزنش سرزنش کننده این آدم رو از راه بیرون نمیبره. شاید علت این قصه این باشه که سرزنش و ملامت دیگران یکی از ابزارهای خیلی مهم برای تغییر آدم هاست. ببینید اینکه آدم ها را شما بخواید تغییر بدید با شمشیر، با شکنجه، با کشتار، خب اون اولا خیلی آسان نیست. اینکه حالا اون یه قدرتی میخواد دیگه، یه قدرت سختی میخواد که کسی بیاد با شکنجه، اونطور که برای عمار و پدر و مادرشون بود و در مواقع خاصی انجام میشه، با شکنجه طرف رو تغییر بده و درش تأثیر بگذاره، یا با تهدید، کشتن، شکنجه، اقدامات سخت اونجوری. اون خیلی دست همه تو این باز نیست. این از این طرفه. از سوی دیگر این اقدامات سخت برای تغییر گاهی در طرف هم یه جور مقاومت ایجاد میکنه، اثر معکوس میگذاره. به این دلیله که تغییر دیگران دادن با همین ابزارهای نرم ملامت، یه خنده‌ای میکنه، یه پوزخندی میزنه، یه سرزنش خیلی نرمی میکنه، با این خیلی آدم ها رو میشه تغییر داد و این تغییرات خیلی آسانتره و خیلی هم نافذتره و برای نفوذ در دیگران این ابزار خیلی ابزار مهمه. در واقع ملامت یک درجه از درجات خفیفه تنبیهه. تو تعلیم و تربیت هم گفته میشه که تنبیه دارای مراتبه و ملامت و سرزنش از مراتب نازله تنبیهه. وقتی میخواد بچه رو تنبیه بکنه با یه ملامت، با یه سرزنش، حالا سرزنش هم مراتب داره ولی سرجمعش هم ملامت یک امریست که جزء مراتب به ظاهر و با نگاه سخت افزاری جزء مراتب خفیفه است. ولی تأثیر ملامت از لحاظ عمق و نفوذ و ایجاد تغییر در دیگران خیلی بالاست، خیلی بالاست. هم تشویق هم تنبیه، اونم در این سطوحی مثل ملامت، مخصوصا اگر طرف شما یه عزتی داشته باشه، کرامتی داشته باشه، برای خود شخصیتی قائل باشه. در این حالات این ابزار مهمی برای تغییر دیگرانه. ولی لذا یادمون نره که از مهمترین عوامل ایجاد تغییر در شخصیت دیگران یا در رفتار دیگران ابزار تشویق و تنبیه، و اونم تشویق و تنبیه های نرم، و در میان اینها این ملامت خیلی عنصر مهمی است. با یه پوزخند، با یه 10 ملامت سنجیده میبینی یه طرف را از یک موضعی به موضع دیگه هدایت میکنه، آدم رو تغییر میده. این ولذا این که تو قرآن داره که لا یخافون فی الله لومت لائمن، به خاطر اینه که این در اون معادلات روانشناختی و تغییرات شخصیتی نقش خیلی مهم میداره. نباید اینو دست کم بگیره بگه حالا یه ملامت کرد، نه، این ملامت خیلی رو آدم ها اثر میذاره، آدم ها رو تغییر میده و موجب نفوذ در اونا میشه. یه تعریف میکنه بعد میگه حالا از شما خیلی چیه دیگه. وقت این الان تو این تکنیک های جنگ های روانی و تبلیغات به اصطلاح پروپاگانده های امروز و نمیدونم تبلیغات امروز هم این خیلی جای مهم میداره. یعنی اصل ملامت و سرزنش با تکنیک های مختلف، این اصلا خودش جایگاه مهمی در بحث های روانشناختی و تبلیغاتی داره. و ممکنه ابتدا هم بگه که خب این حالا که از ملامت نمیترسه، این که خب چیزی نیست. اگه بگید که او از شمشیر کشنده نمیترسه، از نمیدونم بلاهای سخت نمیترسه، اون فضیلته. نه، اینم فضیلته، فضیلت مهمی هم هست. و این ملامت ها و سپاه سرزنش نمیتونه رفتار و شخصیت او رو تحت تاثیر قرار بده. جایی که حق را تشخیص داده بر سر اون میسته و این نگاه ها و رفتارهای ملامتگر و سرزنش ها در او اثر نمیذاره. 100 نوع تکنیک سرزنش میشه طراحی کرد. الان تو این نظام سلطه‌ای که امروز وجود داره دیگه میدونید دیگه، اصلا این معیارها و قواعد و سبک های زندگیشون رو که بر دنیا تعمیل میکنن، یکی از تکنیک های پشتش همون سرزنش هاست، ملامته. با همین ملامت ها آدم ها رو به خط میکنن، اون رنکینگ های خودشون را بر بشریت تحمیل میکنه. این کار یه ابزاریست که میتواند در جهت مقاصد شیطانی به کار گرفته بشه. البته ملامت به عنوان یک اصل تربیتی در جای خودش هم میشه در مسیر درست به کار گرفت، ولی بهره وری از اون برای اهداف شیطانی زیاده. ولذا آدم های مجاهد و مقاوم همیشه نباید مقاومتشون رو در برابر یک عنصر زور سخت سنجید، نه، مقاومت در مقابل همین تکنیک های نرم خیلی نافذ باید محاسبه کرد. اولین صفتی که امیرالمومنین برای خودشون میفرماد و بسیار مهمه با این نگاهی که عرض کردم، حالا من یک کمی ابعادش پرداختم، اینه: و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائمه. اینقدرم نکره است، لومت و لائمن، یه ملامت از هر ملامتگری. یعنی ملامت اینقدر اهمیت داره که یه سرزنش از یه سرزنش کننده معمولی ممکنه که آدمو اصلا عوض بکنه، راه حقش رو ازشو بگیره. من از اون سختی و استواری برخوردارم که اینا در من اثر نمیگذاره. صلی الله.
خیلی ممنون. دست به دست.